ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند. من امیر ابراهیمی با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما هستم. آمادگی وزارت بهداشت برای مراسم عید فطر. به گفته وزیر بهداشت، دستورالعمل لازم به همه اماکن برای برگزاری نماز داده شده است. دکتر عین‌اللهی:
74 دستگاه اتوبوس آمبولانس رو در این ایام به کار میگیریم. چیزی حدود 320 دستگاه موتورلانس به کار گرفته میشه. 52 پایگاه اورژانس هوایی آماده خدمت رسانی به مردم هست و 3160 پایگاه اورژانس در سراسر کشور آماده خدمت گذاری به مردم. 1000 تا دستگاه رو هم در تمامی مراکزی که نماز عید فطر برگزار میشه آماده هستن که خدمت رسانی به مردم انجام بدن و در واقع تمامی پایگاه های ما در ایام عید فطر آماده خدمت گذاری به مردم هستن.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر امروز وارد شیراز شد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با استقبال استاندار فارس، رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز وارد این شهر شد. این سفر با هدف بازدید از خدمات سلامت در حوزه‌های مختلف، بازدید از پروژه‌های عمرانی، دیدار و گفتگو با مسئولان استانی و دانشگاهی، پیرامون روند ارائه خدمات سلامت در استان فارس و افتتاح پروژه‌های عمرانی جدید در استان انجام شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تقریباً 100% نیاز بیمارستان‌های کشور به خون در ایام ماه رمضان به ویژه شب‌های قدر تأمین شده است. بهرام عین‌اللهی افزود در ماه مبارک رمضان به ویژه در شب‌های قدر رشد 27% اهدای خون نسبت به سال گذشته در همین ایام را داشته ایم. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، پارسال حد نصاب سالانه پیوند اعضا در ایران شکسته شد. آقای کریمی گفت در سال 1401 3510 پیوند عضو در کشور انجام شد که این میزان در کشور بی سابقه بوده است. این عدد در سال 1400 2500 پیوند بوده است.
مهندسیشو تازه گرفته بود. 18 سالش بود. 3 تا از اعضای بدنشو اهدا کرد.
دو تا از کلیه‌هاش اهدا شد.
اینها نفس کشیدن را به دیگران هدیه دادند.
پدر، یه مادر یا یه بچه حتی میتونن به زندگی برگردن.
با اهدا عضو این جوونمون بتونیم چند نفر زندگی رو بهشون برگردونیم.
فرشتگان زندگی بخش همیشه ماندگارن.
دخترم که دستش از این دنیا کوتاهه، بذار یه کار ثواب کنم.
هر طور که شده هر عضوی که شده رو روی زمین نگه دارید.
مرگ مغزی به معنی از بین رفتن کامل عملکرد مغزی است که به دلایل مختلفی از جمله سکته مغزی، خونریزی مغزی و تصادف میتواند اتفاق بیفتد. اما در این حالت سایر ارگان ها مثل قلب، کبد، کلیه ها سالم هستند و تنفس بیماران به دستگاه وصل است. هاشمیان، هماهنگ کننده پیوند اعضا:
حدود 7 تا 8 نفر در هفته به علت عدم وجود عضو فوت میشن. خواهشی که داریم خانواده ها نسبت به این که وقتی مطمئن میشن که عزیزشون فوت یا مرگ مغزی اتفاق افتاده، مطمئن باشن، چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ انسانی، این کار بزرگی که میکنن عزیزشون رو ماندگار میکنن.
25000 نفر در کشور منتظر پیوند هستند. اسدی، معاون درمان دانشگاه پزشکی مازندران:
5000 تا 8000 مرگ مغزی در سال داریم که اینها بین 2500 تا 4000 تاشون قابل اهدای عضو هستند، ولی کمتر از 1000 تاشون به اهدای عضو میرسن.
هر فرد مرگ مغزی میتواند با اهدای ارگانهای حیاتی خود جان 1 تا 8 نفر را نجات دهد.
امیدوارم که اگر کسانی باور به انسانیت دارند به این کار راغب بشن.
میزان رضایت به اهدای عضو در بین مردم ایران رو به رشد است. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
در سال 1401 خوشبختانه رکورد پیوند اعضا در ایران شکسته شد. ما به عدد 3510 پیوند رسیدیم که این بی سابقه بوده در تاریخ کشور نسبت به سال قبل که حدود 2500 تا بود و سال قبل ترش که 2000 تا بود ما افزایش قابل توجه داشتیم.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان:
2431 پیوند کلیه، کبد 893 تا، قلب 130 تا، پانکراس 38 تا، ریه 9 تا، روده 9 تا پیوند در کشور انجام گرفته.
اهدای عضو حالا از همیشه ضروری تر است. نیکزاد مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
هر فردی میتونه با توجه به داشتن شماره ملی در سامانه اهداسنتر.ir بتونه در واقع اون سامانه ثبت نام بکنه.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیازمند تامین منابع متناظر بودجه است. مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی گفت در لایحه بودجه و متعاقب آن در قانون بودجه سال 1402 منابعی برای حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی دیده نشده است. آیه مسائلی ادامه داد: با تدبیر دولت و تفاهم نامه‌ای که وزارت بهداشت و دولت امضا کردند، هم حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در سال 1402 اتفاق نخواهد افتاد و هم اولویت‌های کالایی تجهیزات پزشکی به مأخذ سال 1401 باز خواهد گشت. بنابراین نگرانی‌هایی که در خصوص تغییر مأخذ ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی وجود داشت برطرف شد. پژوهشگران مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از دستیابی محققان کشورمان به فناوری تولید کیت‌های نوعی بیماری عضلانی نخاعی به نام SMA یا همان اتروفی عضلانی نخاعی خبر دادند. به گفته محققان این کیت‌ها شامل استخراج DNA، کیت‌های کلونینگ و تشخیص مولکولی انسانی و دامی است. اتروفی عضلانی نخاعی یک بیماری عصبی و عضلانی نادر است که با از دست رفتن اعصاب حرکتی و تحلیل عضلات همراه بوده که به صورت ژنتیکی به فرد منتقل می شود. سفر به ایران برای درمان هر ساله در حال افزایش است. مدیر کل دفتر اعتبار بخشی وزارت بهداشت گفت سال گذشته حدود 1 میلیون گردشگر سلامت با هدف درمان وارد ایران شده اند و این رقم هر ساله با توسعه زیرساخت‌ها در حال افزایش است. سلیمان حیدری افزود در حال حاضر حدود 1% ظرفیت بیمارستان‌ها برای بیماران بین‌الملل تخصیص می‌یابد که با توسعه زیرساخت‌ها و با توجه به افزایش روزافزون تجهیزات و دانش پزشکی در ایران پیش‌بینی می‌شود تا سال 1404 این ظرفیت به 20% افزایش شود. حیدری ادامه داد کشور ما به لحاظ رتبه علم پزشکی رتبه اول منطقه را داراست، ضمن اینکه قرابت‌های فرهنگی و کیفیت خدمات درمانی باعث می‌شود سالانه میزبان تعداد زیادی از گردشگران سلامت در کشور ما باشیم که عمده آنها از کشورهای همسایه برای درمان به ایران سفر می‌کنند و هر گردشگر سلامت حدود 1.5 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد. روابط عمومی وزارت بهداشت اظهارات فردی درباره میزان تولید واکسن برکت را تکذیب کرد. در پی بازنشر مصاحبه 2 سال پیش فردی با موضوع بررسی روند تولید واکسن‌های داخلی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در اطلاعیه اعلام کرد مصاحبه نامبرده که به تازگی بازنشر شده مربوط به سال 1400 است و افزون بر این وی همکنون مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و هیچ گونه مسئولیتی در این وزارتخانه ندارد. و بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 23 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 2 نفر کمتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 354 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 29 نفر بیشتر است. 703 نفر از بیماران مبتلا به کووید در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 155,520,805 واحد رسید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری می‌کنم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
این برنامه ویژگی های موسیقی های آیینی عیاد و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. این بار میخواهم بشنوم، میخواهم صدایش را در عمیق ترین لایه جانم حس کنم. صدایی که ضرب آهنگی آرام دارد و دلنشین و مرا میبرد به نهان ترین نهان خانه جانم. صدایی که صد ارکستر کلاسیک آن را نواختند، صدایی که نغمه ای می نوازد، نغمه ای جان بخش که صحت می آفریند و جاودانه می شود. نوایی می آید، نوایی آرام که لحظه لحظه نزدیک، بلند و بلندتر می شود. نوایی نو شدن، تازگی و عید. عید یک ماه بندگی، بندگی خالص از برای یک عشق، عشقی ناب که عیدش عید عاشقان است و عشقش جاودانه. آقایان، شنوندگان فرهیخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان. به برنامه شبانگاهی نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی، و البته موسیقی درمانی. و بسیار ممنونم که همراه ما هستید. در آستانه یک عید بزرگ هستیم. این عید رو از عمق جان به همه شما عاشقان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم همه ما دست پر از این ماه مبارک خارج بشیم. در حقیقت در لحظه ها و ساعت های پایانی ماه مبارک رمضان 1402 هستیم و حال و هوای عید بندگی سراپای وجود همه رو گرفته. اما اینکه چطور یک موسیقی و آیین‌های ویژه این عیاد میتونن اینگونه احساس هر فرد رو دگرگون کنن و درش ایجاد حس نشاط و سرزندگی بکنن یک سوال جدی است. شما هم میدونید که میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق 30102. شما به ما بگید که فکر میکنید موسیقی و آیین‌های عیاد خاص در احساس سرزندگی و نشاط اجتماعی ما چه تأثیری دارند. 30102. اما برای بحث در این باره در خدمت دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر ایرج نعیمائی و جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، مهمانان عزیز ما هستند. جناب آقای دکتر ایرج نعیمائی رئیس انجمن موسیقی ایران برای 14 سال بودند و دبیر جشنواره ذکر و ذاکرین و موسیقی نواحی ایران، همینطور دبیر همایش بین المللی موسیقی صفی‌الدین ارموی، استاد دانشگاه تهران و مؤلف و محقق در حوزه موسیقی. سلام و درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز.
زنده باشید، بسیار خوش آمدید. و همچنین جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی و پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا. ایشون نویسنده بیش از 100 مقاله در نشریات بین‌المللی و البته نویسنده و مترجم 14 جلد کتاب‌های متعدد در زمینه روانشناسی هستند. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام و عرض احترام خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر نعیمائی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
امیدوارم که تعاطبات همه شنوندگان مورد قبول درگاه ها قرار گرفته باشه. در خدمت شما و آقای دکتر هستم.
زنده باشید، متشکرم. من هم همین آرزوی خوب رو برای شما دارم، امیدوارم طاعات و عبادات هر دو بزرگوار مورد توجه یگانه عالم واقع شده باشه و عید هم پیشا پیش به هر دوی شما عزیزان مبارک. اما قبل از آغاز بحث از شما شنوندگان عزیز میخوام که نظرتون رو برای ما پیامک کنید. 30102 راه ارتباطی ماست و سوالم از شما اینه که به نظر شما ویژگی های موسیقی های آیینی عیاد شامل چه چیزهایی است و فکر میکنید این موضوع چه تأثیری بر سلامت روان و احساس نشاط ما داره. دست به کار باشید، همین الان یه پیامک بفرستید، در گفتگوی ما سهیم و شریک باشید. سوالاتی که از مهمانان عزیز میپرسم احتمالاً در ذهن شما هم یا سوالاتی ایجاد میکنه یا برای اونها پاسخی دارید که به نظر شما قابل اهمیت هستن. مطمئن باشید که نظراتتون تک به تک برای ما بسیار عزیز و محترم هستن و مورد توجه قرار میگیرن. اما آقای دکتر نعیمائی، ما در برنامه قبل با هم گفتگو کردیم و به این معتقد هستیم که موسیقی رمضان جزء جدا نشدنی از آیین مهم سنتی مذهبی ماست. از سحرخوانی هایی که به اشکال مختلف با سازهایی مثل طبل، دهل یا حتی شعرخوانی با روشن کردن فانوس و شمع تا نواختن ساز زیبای تار، همگی در فرهنگ سنتی ایران عزیز ما وجود داشتند. در این میان عید فطر هم جز اعیاد خیلی مهمه ما مسلمانان محسوب میشن. درباره نوع موسیقی این عید برای ما توضیح میفرمایید؟
بعد همونجوری که اشاره کردید، ما تو کشورمون ایران دو نوع عید داریم. یه عیدهای ملی داریم مثل نوروز که اهمیت ملیت ما رو شامل میشه،
بله.
و یه عید مذهبی داریم که مثل فطر و قربان که مشترک بین تمام مسلمان های جهان هست. برای مسلمان ها عید فطر مهمترین عید هست، یعنی شما اگر اقصا نقاط حتی آفریقاتش ببرید، مسلمان ها از 20 روز قبل از عید فطر شروع میکنن به کاری که ما در نوروز انجام میدیم، خانه تکانی، لباس نو پوشیدن و مراسم، چون عیدای ملی مثل نوروز ما رو ندارن، لذا عید فطر جایگزینه حتی نوروز در جاهایی که ملیت ایرانی یا فارسی وجود نداره و هویت فارسی وجود نداره اهمیت داره. لذا مهمترین عید محسوب میشه در مجموع اندیشه اسلامی، عید فطر مهمترین عید هست. این آداب تقریبا در همه نقاطی که اسلام در اونجا حضور داشته به اشکال مختلف وجود داره. میشه ادعا کرد تو تمام قومیت ها ما موسیقی متناسب با عید فطر و اون برنامه رو داریم. در ایران هم در عید فطر همین نوع موسیقی های خاص مربوط به عید فطر رو و شادیانه های مذهبی رو داریم.
بله.
و اینا معمولا بر دو گونه است. یک گونه است که با ساز همراه هست و گونه دوم بدون ساز و آواز هست و هر دو اینا موسیقی شادیانه محسوب میشه و موسیقی هایی است که به حسد اون ملال و خستگی ناشی از روزداری یک ماه رمضان رو جبران میکنه و مردم به شادی و پایکوبی و همون کاری که در فرهنگ نوروز ما داریم، دید و بازدید و این مسائل، ایام میگذرونن. لذا اگه بخوایم تفکیکی بس کنیم، هر حوزه‌ای مثل حوزه خراسان، حوزه مازندران، حوزه بلوچستان، حوزه کردستان و اینا داریم. به خصوص در مناطق مثل کردستان خیلی ویژه هست، یعنی از اول ماه رمضان اینا مراسم مناجات خوانی و برنامه های خاص موسیقی رو دارن، ولی در آخر در خصوص در عید فطر شادیانه هایی که دارن به همراه به خصوص دف و آواز که در خانقاه ها اجرا میکنن بسیار گسترده است، هم اشعار متناسب با رمضان رو دارن استفاده میکنن و هم فضای بسیار شادی است.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، اگه در واقعیت ما دوباره با این آیین‌های دلچسب موسیقیایی نوعی آشتی کنیم و شاهد اجرای این نوع مراسم، آیین‌ها و موسیقی‌ها در سطح شهرها و کشورمون باشیم، حالا آقای دکتر نعیمی اشاره کردن ما در مناطقی این موسیقی ها رو داریم، این مراسم ها رو فراوان داریم، اما حقیقت اینه که در اکثر شهرها، مخصوصا هرچه شهرها بزرگتر باشند و ابر شهرتر شده باشند، تا کمتر این حجم موسیقی دلچسب و آیینی رو به مناسبت های خاص شاهد باشیم. اگه این اتفاق بیفته به نظرتون چقدر میتونه در بالا بردن روحیه و نشاط افراد مؤثر باشه؟
بسیار سوال خوبی فرمودید خانم بهرامی گرامی. الان در دنیا بهتر بحث رو اینجوری آغاز کنم. مثلا کشورهای پیشرفته که عموما خب شاید درآمد نفتی اونها هم خیلی زیاد نباشه و بر مبنای مالیات باشه، اومدن یک سری وزارتخونه رو به مجموعه وزارتخونه هاشون اضافه کردن.
بله.
اسم وزارتخونه رو گذاشتن وزارتخانه تنهایی. چند کشور هستن در دنیا که این وزارتخونه رو احداث کردن. سوال میشه که خب چرا باید یه کشوری بیاد یه وزارتخونه مستقل بزنه و اسمشو بذاره وزارتخانه تنهایی؟
واقعا چرا؟
دلیلش این هست که خود تنهایی باعث این میشه که افراد دچار یک سری از اختلالات روانشناختی و فیزیکی بشن.
بله.
و وقتی که دچار این اختلالات میشن پویاییشون کمتر میشه و هزینه هایی سرباری که بر سیستم پزشکی اونها میاد بیشتر میشه و همینطور وقتی نیروی انسانی ناسالم و کمتر سالمی ما داشته باشیم، انتظار این که بخوایم یک جامعه و یک اقتصاد پویا داشته باشیم انتظار صحیحی نیست.
باید.
و همین دلیل اونها تونستن این وزارتخونه رو ایجاد بکنن و دارن در موردش کار میکنن که بتونن در جامعهشون تنهایی رو از بین ببرن. خب این چه ربطی به بحث خود ما داره؟ وقتی ما حرف از اجتماع میزنیم، وقتی حرف از نشاط اجتماعی میزنیم، اینها نقطه مقابل اون تنهایی قرار میگیرن و به نظر من یک فرصته. یعنی به نظر من ما در کشور خودمون باید این فرصت رو به بهترین نحو ازش استفاده بکنیم. و چه ابزاری بهتر از موسیقی که میتونه کمک بکنه به افراد که در مراسم آیینی که در اعیاد خودشون دارن ازش استفاده کنن و این نشاط اجتماعی رو ایجاد بکنن. چرا؟ چون ما در اعیاد خودمون عموما دور هم جمع میشیم، گروه میشیم، دیگه از حالت فرد خارج میشیم. وقتی که تبدیل به گروه میشیم، وقتی که نشاط رو در گروه خودمون ایجاد بکنیم، این میتونه وحدت ایجاد بکنه، این میتونه همدلی ایجاد بکنه، این میتونه صمیمیت ایجاد بکنه، این میتونه روحیه اجتماعی رو بالا ببره و این کم دستاوردی نیست. من فکر میکنم که موسیقی که مربوط به اعیاد ما هست باید بهش توجه ویژه‌ای بشه. عموما اصلا باید در کشور جوری رفتار بکنیم که ما بتونیم از موسیقی به عنوان یک ابزار مفید استفاده بکنیم که نشاط اجتماعی رو در جامعه خودمون ایجاد بکنیم. من فکر میکنم که تجربه این رو ما داشتیم. ما مثلا در دوره جنگ، حتی در مسابقات ورزشی، زمانی که موسیقی پخش میشده، ما مثلا در استادیوم های ورزشی وحدت رو در بین افراد میبینیم، اون حس وطن پرستی رو میبینیم و این واقعا چیزیه که تجربهش به چندین بار کردیم. یا در دوره جنگ وقتی ما موسیقی حماسی رو داشتیم، اون روحیه حماسی و اون وحدت ملی رو در بین افراد خودمون ایجاد میکردیم. الان ما باید بتونیم از این موسیقی استفاده بکنیم که اون نشاط رو در جامعه خودمون ایجاد بکنیم.
و اصلا اینگار ما موقع نشاط دوست داریم که همراه داشته باشیم و این در جمع بودن شادی رو چند برابر.
یه ضرب المثل سوئیسی است که میگه که شادی مشترک شادی مضاعفه و غم مشترک نصف غمه. بنابراین در تایید گفته شما، زمانی که ما شادیمون با گروه میشه، شادیمون مضاعف میشه.
چقدر قشنگ بود.
حس خوبی رو میتونه در افراد ایجاد.
چقدر زیبا بود. ممنون از ضرب المثل بود.
بله بله، یه ضرب المثل سوئدی است.
و حقیقته دقیقاً.
بله.
ما حتی همون غم رو هم بارها تجربه کردیم. وقتی که کسانی هستند که اطراف ما هستند و در سوک ما رو همراهی میکنند، قاعدتا غممون کاسته میشه. خیلی از شما متشکرم. اما از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که برنامه نغمه صحت رو میشنوید. در این لحظه میخوام ازتون خواهش کنم که بریم یک قطعه موسیقی رو بشنویم و برگردیم. اما قبل از اون فراموش نکنید که ازتون خواستیم که به ما بگید که به نظر شما ویژگی‌های موسیقی‌های آیینی چه چیزهایی هستند، آیینی اعیاد، و فکر می‌کنید که این موضوع چه تأثیراتی بر سلامت روان و احساس نشاط جمعی افراد دارند. شماره پیامک فکر نمی‌کنم دیگه لازم باشه بگم، اما این بارم میگم 30102. متشکرم از این که همراه ما هستید. آقای دکتر نعیمایی، این اثر رو با هم شنیدیم، در موردش توضیح می‌فرمایید؟
بله، این اثر ارکسترال ایرانی است، یعنی با سازبندی ایرانی شکل گرفته و کار بسیار خوب و زیبایی است در دستگاه شور.
بله.